خوشت روغنی خوشتم و لذی چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین
فرزاد شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه
چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان
چین چین.
خب اجرا کن 1 2 3 4 نه این نیست نشد 1 2 3 4 نه اینم نیست 1 2 3 4 آها این خوبه کتل چیپس چیتوس هر چیپسی کتل نیست
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است
گفتاورد
و گفتاورد
قلنوردی
های سلام از ساحت از ساحت اندیشه گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشایشگر مهربان به نام او که یادش آغاز زیبایی هاست خانم ها آقایان مخاطبان گرامی رادیو تهران سلام پژمان کریمی هستم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه و هم کلام هستم هفته دی سال 1314 حکومت پهلوی اول قانون منع استفاده از حجاب اسلامی را به تصویب رساند طبق این قانون استفاده از حجاب اسلامی در اماکن و معابر عمومی ممنوع اعلام شد. نخستین تجلی این رویداد را باید ظاهر شدن دو دختر رضاخان یعنی شمس و اشرف پهلوی در دانشسرای تربیت معلم توصیف کرد. ما در همین خصوص می‌خوایم گفتگو کنیم امروز با جناب آقای قاسم تبریزی مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر که در واقع این گفتگو در دفتر کار ایشون صورت می‌گیره. جناب تبریزی سلام روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم
سپاسگزارم جناب آقای تبریزی برای این که ببینیم که کشف حجاب چه موقعی چگونه زمینه های شکل گیریش از چه وقتی در واقع نمود پیدا کرد باید فکر میکنم اگر اشتباه نکنم به عنوان شاگرد شما برگردیم به عصر قاجار درسته؟
بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم خب مسئله کشف حجاب به ظاهر در حقیقت در دوره رضا شاه 1314 به مرحله عمل با قدرت نظامی و حکومتی در اومد
بله.
اما زمینه های اون رو ما از اواسط دوره قاجار به شکل های مختلف داریم اولین جریانی که زمین ساز کشف حجاب شد جریان میسیونرهای بله. مذهبی بود چه انگلیسی چه امریکایی چه فرانسوی
استقبال دولت قاجار در این زمینه دخیل بود؟
بله. خب در دولت قاجار ما حاکمیت قاجار و حاکمیت استعماری نمیدونیم ولی برخی دولت مردان وابسته به یا لژهای ماسونی بودن یا بعضا مستقیم وابسته به سیاست انگلستان بخشی روسیه تزار تعداد اندکی هم گرایش به فرانسه
مثل خود سپهسالار مثلا
بله بله خب اون یه خورده بیشتر از حالت
فراماسون بود بله
بله چون بله. در کنار میرزا ملکم خان بله. مؤسس لژ فراموش خانه بود اما حرکت های میسیونرها در شهرها و دهات زمین ساز شد به خصوص اینها با برنامه اومده بودن نقش دوم مدارس خارجی داشتن
امریکایی آلیانس
یکیش اونه فرانسوی ها مدرسه داشتن، امریکایی ها داشتن، انگلیسی ها داشتن. این مدارس هم عرض می شود که در این عرصه فعال شدن، اگرچه در دوره ناصرالدین شاه در ابتدا ممنوع کردن دختران مسلمان در این مدارس حضور داشته باشند، ولی در عرض کنم مدرسه امریکایی ها در تهران تعداد زیادی از رجال سیاسی و برخی تجار دختران شدن که شکایت ها شد ناصرالدین شاه در ابتدا منع کرد، ولی علارغم اون همچنان ادامه پیدا کرد. ما اینو در اصفهان هم داریم، در تبریز هم داریم تا دوره مشروطیت. اگرچه اینجا ما نقش جریانات استعماری مثل فراماسونری، باهایی ها، باوی ها، باوی های ازلی هم نباید نادیده بگیریم، ولی این اونها اندک بود، ولی مدارس علنی بود و عرض کنم که گسترده. با انقلاب مشروطیت که جریان غرب‌گرایی مسلط شد، خصوصا مطبوعات و رسانه ها رو به عهده گرفت، در مطبوعات مقالات و مطالبی در مسئله بی‌حجابی یا تشویق زنان به بله. بی‌حجابی مطرح شد.
عذرخواهی می‌کنم چون اشاره به جریان بابیت کردین، عرض می‌کنم ما می‌تونیم به تعبیری این قول رو بپذیریم که نخستین تجلی آشکار کشف حجاب توسط طاهره صورت گرفت، این عنصر تاثیرگذار در جریان بابیت.
منهای مدارس خارجی و بیمارستان‌های خارجی و میسیونرها نمی‌شه مطرح کرد.
بله.
چون در همون موقعی که او عرض می شود از قزوین حرکت میکنه، میره در کربلا در درس سید کاظم رشدی برمیگرده و عرض کنم در جمع باویان شروع میکنه به فعالیت، ما در متن جامعه میسیونرها رو داشتیم به همون شکل بودن، ولی میگوتن اینها چون اجنبی هستن مهم نیست. خوشبختانه اینم باید اشاره کنیم در اقلیت‌های مذهبی ما مسیحیان، یهودیان و زردوشیان با حجاب بودند. شما عکس‌های اون دوره رو نگاه کنین، اصلا حجاب جزء مذاهب الهی بود دیگه، اینا حجاب داشتن. حتی در دوران قبل هم نگاه کنین، این مسئله حجاب یک اصلی بود در ادیان الهی.
بله.
خب از مشروطه ما شاهد فعال شدن مطبوعاتیم که علیه مسلمات اسلام، قصاص، عرض کنم که حج، مطالبی مثل سوره اسرافیل و امثال اینها مینوشتن. در بعد از جنگ جهانی اول، اولین نشریه عرض کنم نسوان مال صدیقه دولت آبادیه که او از پدر بابی ازلی بود، ولی او در اصفهان نشریه منتشر میکنه، خودشم بی حجاب وارد میشه، مورد اعتراض عرض کنم علمای اصفهان قرار میگیره، به تهران میاد. این خواهر یحیی دولت آبادیه،
مورخ.
بله، البته اونم بابی ازلی بود. بله. اونم جانشین یحیی صفدر بود. به هر صورت در تهران محیط فعالیتش بیشتر میشه. عرض کنم اسکندری رو داریم، مادر خانم فرخرو پارسا رو داریم که اونم از باهائیان بود.
بله،
خانواده باهائیان بودن اینها. بله، این هم فعالیت میکنه. این تا قبل از دوره کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299. مدارس باز فعال میشن، مدارس خارجی در اینجا فعالیتشون گسترده تر میشه، کتاب ها و نشریات ترجمه میشه. اما با کودتای سوم اسفند در حقیقت حرکت نفی اسلام در شکل هم فرهنگ، قدرت سیاسی و نظامی آغاز میشه که در حقیقت از همون ابتدا شخصیت هایی مثل آیت الله مدرس، آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی، شیخ محمد خالصی زاده، شیخ حسین لنکرانی و بسیاری از روحانیون برداشتشون این بود که این حرکت انگلستان خصوصا پس از شکست قرارداد 1919 حرکت اسلام زدایی در ایرانه. خب بین کودتا تا پادشاهی رضا شاه 1304 مطبوعات فعال شدن علیه حجاب و تشویق، مثل مثلا مجله آینده محمود افشار یا برخی نویسندگان دیگر شروع کردن علیه حجاب و علیه زنان مطالب نوشتن.
اینا وابستگی هم داشتن، وابستگی سیاسی؟
حداقل می گفت غرب زده. ما روی افراد باید یا روی حزب باید، مثلا حزب دموکرات تقی‌زاده که بعد از مشروطه تشکیل میشه تا بعد از جنگ جهانی اول، این یه جریان انگلیسی کاملا، رهبران و اعضا درست انگلیسی هست. حزب اتحاد و ترقی بین ملی و وابسته است. جریان چپ ما که از سازمان همت یا حزب همت اوائل مشروطه شروع میشه، بعد حزب عدالت در باکو و بعد حزب کمونیست، اینها هم خب از مدافع کشف حجاب بودن تحت عنوان آزادی زن، البته تلقی میکردن.
بله.
اما با پادشاهی رضاخان 1304 حرکت اسلام زدایی عملا شروع شد.
آیا خود رضاخان به موازات این احزاب و دستجاد عمل میکرد یا نه به طور فردی تحت تاثیر سیاست های لندن تصمیم گرفته بود که کشف حجاب صورت بگیره در ایران؟
عرض کنم ببینین، اگر ما یک نگاهی به زندگی رضا شاه بکنیم، رضا شاه نه یه متفکر بود، نه یه اندیشمند بود، نه یک عرض کنم نابغه علمی بود. او یک نظامی بود که از 16 سالگی در قزاخونه زیر نظر روس‌ها تربیت شد با اون روحیات قزاق‌ها، و بعد از جنگ جهانی اول هم که قزاخونه به دست انگلیس‌ها افتاد، آیرون ساید فرمانده اصلی و جانشینش اسمیت بود، در حقیقت او هم اون دوره اونجا بود. اما به دولت و دوران رضا شاه نگاه میکنیم، دولت مردان چهره های فکری فرهنگی سیاسی هست. تقی‌زاده 7 زبان میدونه، اندیشمند، ادیب، روزنامه نگار،
خودش کسبت رو در کسبت روحانی قرار داشت.
خب در اول،
بله.
اول مشروطه است، ولی بعد که اون میره تو لوژ بیداری دیگه میشه فراماسون.
بله.
و اینها.
بله.
خب تقی‌زاده در موقعی که آلمان بود، کمیته برلین رو تشکیل دادن، او جمالزاده که محمد قزوینی و حسین قلی خان نواب روزنامه کاوه رو منتشر میکنن، میگن هویت ایران رو در 3 بخش باید مطرح کنیم: 1 ایران باستان، 2 تجدد و غربگرایی، 3 یک حکومت استبدادی منور. حالا این استبداد با منورم چجور میسازه من نمیدونم.
بله.
خب در دولت او علی اصغر حکمت 4 زبان میدونه، اهل قلم، اهل نوشتن، که یکی از مجریان اصلی کشف حجاب هم علی اصغر حکمته.
پس
بعد در حقیقت لوژ بیداری مرکزیت حکومت در اختیارش، از فروغی گرفته تا تقی‌زاده تا محمد علی خان فروغی، ابراهیم حکیمی، تمام این حسین اعلا، وثوق الدوله، وثوق الدوله هم عضو همین
بله
اون قرار داد، بعد رئیس فرهنگستان میشه دوره رضا شاه، رئیس فرهنگستان حسن وثوق یا وثوق الدوله. در حقیقت این طرح‌ها طرح خود غرب بود، چون در قراردادهای استعماری این اسلام و روحانیت و جریان مذهبی بود که در برابر استعمار می ایستاد. این مانع باید از سر راه برداشته شه. اگر قرارداد 1919 که ایران مستعمره انگلیس قرار بود بشه، اون اجرا می شد، رضاخانی رو کار نمی اومد. یعنی همون وثوق الدوله بود، حالا یا یه جمهوریت بود یا همون بقایای قاجار رو نگه داشتن. لذا این حرکت توسط استعمار انگلیس، دوم به اصطلاح برنامه ریزان عملیش در اینجا جریان فراماسونریه، رضا شاه با قدرت نظامی عمل کرد.
در واقع او یه مجری بود.
مجری بوده.
بله.
این نیست که خودش به اصطلاح ابتکار داشته باشه.
خوب.
در نوشته های مثل علی اصغر حکمت یک کتابی داره، 50 خاطره از عصر فرخنده پهلوی، اصلا به مسئله افتخار میکنه، چون او هم در شیراز هم در تهران، همین دانشسرا هم که حضرت عالی اشاره فرمودین، مجریش علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ هم از در این دوران.
پس چون تبریزی عزیز بنابراین یک جنبندی بکنیم تا اینجا، کشف حجاب در واقع یک طرح انگلیسی بود برای در واقع زدودن تفکر اسلامی از جامعه ایرانی، که این در واقع راه رو طریق رو برای ایجاد سیاست‌های استعمارگرایانه مهیا می‌کرد. و پشت پرده این اتفاق نه فقط انگلیس بلکه جریان‌ها و کلونی‌های فراماسونری بودن که اشاره هم فرمودید به برخی از عناصرش.
خب اینجا جریان روشنفکری هم ما داریم که نگاهی به غرب داشت، اگرچه اینها برخیشون وابسته به معنای تشکیلاتی نبودند، ولی در ذهنشون یک جامعه آرمانی پاریس، لندن یا مثلا برلین امثال اینها بود. اینها هم در اثر مطالعات یا مشاهدات در غرب نوعی شیفتگی و شیدایی نسبت به قضیه داشتند، اگرچه برخیشون استبداد رضاشاه رو بر نمیتافتن یا قبول نداشتن. لذا در آثار اینها، در ترجمه بعضی آثار رو میبینیم. قبل از کشف حجاب در 1307 امان الله خان حاکم پادشاه افغانستان با همسر بیهجابش میاد ایران. اولین بار بود که یک رجال سیاسی اون هم از جهان اسلام اینطور اومد که یه واکنش هایی اگرچه به لحاظ سیاسی جامعه نشون نداد ولی در محافل مذهبی بود. در 1311 کنگره زنان شرق تشکیل شد که از افغانستان، ترکیه، از مصر هم وارد ایران شدند و اونجا تلاشی کردن برای اجرای کشف حجاب و مسئله مطرح شد.
بله.
خب این میبایست یک زمانی صورت بگیره. از یک طرف حوزه‌های علمیه تعطیل شد، مساجد برخی تخریب شد، منبرها رو جمع کردن، بسیاری از روحانیون رو به دلیل نداشتن جواز خلع لباس کردن، برخی رو جذب دادگستری یا جاهای دیگه کردن که تطمیع کردن، در حقیقت حوزه علمیه تعطیل شد. تعلیمات دینی در مدارس ممنوع شد. اینها قبل از این قضایاست. عزاداری امام حسین ممنوع بود. حتی اگر از بزرگان کسی به رحمت خدا می رفت فقط یک مجلس عزا حق داشتن بذارن. مثلا شخصیت بزرگی مثل شیخ عبدالکریم حائری به رحمت خدا می ره بله، فقط یک مجلس خط بیشتر اجازه ندادن بذارن. یعنی این محدودیت ها، کتاب های اسلامی ممنوع شد. یعنی ببینین فقط قضیه کشف حجاب نیست، یک حرکت حساب شده جامعه. بعد از اون طرف اون تز به اصطلاح هویت ما ایران باستان دوره هخامنشیه عملا تو کتب درسی و نظام آموزشی مطرح شد و تجددگرایی، حالا کلاه نمیدونم شاپو، بعد کلاه پهلوی، بعد کلاه چی، حتی در لباس اجباری شد. دروازه های شهر که عمدتا یه نماد معماری اسلامی داشت همه از بین رفت. یعنی مجموعه رو که آدم نگاه میکنه یک اسلام زدایی گسترده صورت گرفته. بعد مسئله کشف حجاب مطرح میشه. کشف حجاب در دو بخش بود، یکی زنانی که محجبه هستن توسط ژاندارم، پاسبان یا مأمورین چادر و روسری از سرشون برداشته میشد یا قیچی میزدن یا پاره میکردن یا میسودندن. بعد در مجلس شورای ملی قانونی گذروندن حجاب در ایران ممنوعه، یعنی قدغن شدن حجاب هم شد جزء قوانین.
یعنی زن ایرانی نه چادر بپوشه، نه روبند،
بله،
نه روسری.
بله،
وقت تا کی این ادامه داشت این قانون؟
تا سال 23.
چی شد که برش
یعنی بشود؟ 3 سال بعد از رضاخان باز این در بعضی شهرستان ها این قانون انجام می شد که آیت الله کاشانی اوائل 21 یک نامه به آقای فروغی نخست وزیر می شود که این قانون عرض کنم نکبتباره چی داره اجرا می شود، شما اعلام کنین. او در جواب می شود تا به حال مشاهده نشده است، در صورتی که اجرا میشد. بعد وقتی که اینها عمل نکردن، مرحوم آیت الله عظما سید حسین قمی از مراجع تقلید که به دلیل مخالفت با کشف حجاب توسط رضاخان، ایشون از مراجع بود در قم ساکن بود،
بله،
عرض میشود که تبعید میشه به کربلا. ایشون برمیگرده، 5 تا مطالبه داره در دولت علی سهیلیه. یکیش قانون کشف حجاب و قدغن بودن حجاب ملغا بشه، تعلیمات دینی جزء دروس بشه، تبلیغات ضد دینی حذف بشه، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم درست بشه، اینها رو مطرح میکنه. دیگه سال 23 عملا دیگه این قانون چی میشه؟ ولی در دوره رضا شاه 100% عمل میشد. در 3 سال اول دوره محمد رضا پراکنده انجام میشد.
همونطور که فرمودید خب در این دوره ما فشار روحانیت در واقع کمرنگ شد
مال سال 23.
خب
اما در موقع اجرایش یک مرحله علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ سفری به شیراز میره، این در کتاب خاطرات حکمت هست. در اونجا دختران بی حجاب آموزش رقص میدن که برنامه کشف حجاب رو عمل کنن. او میاد یه نطق میکنه که حجاب باید از بین بره، این مانع از رشد زنان و مانع از عرض کنم تکامل جامعه است و از اون خرافات غربی که به زبان آورد. بعد بلافاصله گفت که نمونهش ما میتونیم زنان اینطور در صحنه بیاریم که دخترها میان شروع میکنن به رقصیدن و پاکوبی که مردم اعتراض میکنن. خب از جمله آیت الله فال اسیری بود که دستگیر میشه، تبعید میشه.
علی اکبر فال اسیری؟
بله بله
بله.
آیت الله سید عبدالحسین دستقیب بود که تبعید میشه عرض کنم که نجف، و آیت الله سید نورالدین حسینی شیرازی که جایگاه مرجعیت داشت ایشون هم دستگیر میشه تبعید میشه در اونجا.
بله.
بقیه اون فشار و اختناق بود. در مشهد جلسه میذارن که با این موضوع چگونه برخورد کنن علما و مراجع مشهد. آیت الله سید حسین قمی میگه من میرم تهران با پادشاه صحبت میکنم، این کار خلاف شرع انجام نده. ایشون وقتی که میاد در حضرت عبدالعظیم تقاضای ملاقات میکنه دستگیر میشه و تبعید میشه به نجف. خبر به مشهد میرسه. خب ما اونجا مرجع تقلیدی مثل آیت الله سید یونس اردبیلی داریم، آیت الله میرزا محمد آقازاده پسر آخوند خراسانی داریم و علمای دیگر که 37-8 تا از علما عرض میشود که در این دوره در مشهد بودن. اینها اعتراض میکنن، همه دستگیر میشن، به زندان میرن. مثل آیت الله سید عبدالله شیرازی، او دستگیر میشه، زندان میره، بعد تبعید میشه به عراق. آیت الله شیخ مجتبی قزوینی از مدرسین حوزه مشهد بود، دستگیر میشه، زندان میره. آیت الله سید علی اکبر خویی پدر آیت الله عظما سید ابوالقاسم خویی دستگیر میشه. آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی، آیت الله میرزا حسن سبزواری، آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی پسر آشتیانی بزرگ در نهضت تنباکو، و 37 تا پدر آقای راشد و اینها همه جز زندانی ها و تبعیدی ها هستند در مشهد. در اصفهان خود آقای راشد حجت الاسلام شیخ حسین علی راشد که از واعظ بود در اصفهان منبر میره در مورد حجاب که این خلاف صریح قرآن، دستگیر میشه، زندان میشه. یعنی در هر جا اعتراض بود این گونه. خب مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که مؤسس حوزه
علمی
در رأس علمای ما هست نامه‌ای به شاه می‌نویسه که این کشف حجاب خلاف شرع و خلاف قانونه، شما از این مسئله بگذرید، نه به مصلحت حکومت شماست نه به مصلحت اسلام. آقای فروغی یک نامه یک صفحه‌ای می‌نویسه با همون نثر سعدی، بعد اینطور تو چگونه جرأت کردی به اعلی حضرت چنین نامه‌ای نوشتی؟ جملات مال همون نامه آقای فروغیه. اگر اعلی حضرت بفهمه میدونی چه کار خواهد کرد با تو؟ چرا تو با توهین و تحقیر، چرا تو تحت تأثیر عوام قرار گرفتی؟ بعد خوب یک نامه اینگونه می‌نویسی، یعنی از همه جا این فشار میاره. یعنی وضعیت این طور بود که آیت الله عظما شاه‌آبادی استاد امام، خوب ایشون هم مخالفت رو شروع کرد و در یک سخنرانی گفت که اگر رضا شاه، البته این گفت چاربدار ها، رضا شاه جون ما میگه ایشون میگفت این چاربدار، اگر به جای این کشف حجاب هزار عالم و مفسر بزرگ رو به قتل میرسوند، خطرش کمتر از این حرکتی بود که بله. علیه اسلام انجام داد. خب این روند تا سقوط رضا شاه در حقیقت حاکمه، بعد از طرف دیگه سیستم دانشگاهی، سیستم فرهنگی، حتی کانون نشر افکار اینها تأسیس کردن 1317 تا 20 بیش از 1000 جلسه سخنرانی در استانها گذاشتن و از حتی رجال خود پهلوی هم مجبور می‌کردن. محسن صدر خب خودش طلبه بوده قبلا، حالا اومد به جریان حکومت پیوست، خانومش از خانواده علما بود. رضا شاه گفته بود تو با خانومت باید بیای. گفت زن من نمیاد اینطوری. گفت اتفاقا اول تو باید زن تو بیاری تا دیگران یاد بگیرن. که اینو جواد صدر در خاطراتش می‌نویسه، خود محسن صدر هم در خاطراتش اشاره کرده، وقتی که ما خانوممون آوردیم بی حجاب، او بعدن اومد خونه مریض شد، یک ماه بعد فوت کرد. و چقدر زنانی که به خاطر همین یا کشته شدن، یا مثل مادر همین آقای عبدخدایی حامله بود، پلیس دنبال میکنه.
آقای عبدخدایی دبیر کل فدایان اسلام.
بله بله. و این اون موقع 5 ساله بود، پلیس دنبال این میره فرار کنه، حامله هم بود، میخوره زمین، هم خودش بعد از مدتی فوت میکنه، بچه هم دو شکمه. ما از این موارد زیاد داریم، خصوصا
تو
در
تاریخ
این
ثبت شده جناب آقای تبریزی.
بله تو خاطراتش هست. بله, بله. تو خاطراتش هست. بله. خودش هم برای ما تعریف کرد، البته بله. حضورا تعریف کرد.
یعنی کلام شیرینشون. بله.
یعنی این فجایع و مظالمی که در سراسر مملکت در این 20 سال گذشت، بله. هر کدوم از این واقعا خودش یک کتاب مفصل می‌طلبه. بله. در مورد کشف حجاب، مجموعه اسناد دربار توسط مرکز اسناد تاریخی چاپ شده، کتاب خوبیه، در حقیقت از زبان خود دستورات. یک مجموعه اسناد هم سازمان اسناد ملی بود چاپ کرد، خاطرات احتشام نواب، پدر خانم شهید نواب، البته اون موقع پدر خانم نواب نبود، بعدم شد. ایشون از خادمین حرم مطهر بود که بیش از 1000 و چند نفر شهید شدن در اینجا. من تو خاطرات آقای فروغی داشتم میخوندم، این یک سطر در خاطرات نوشته، حوادثی در نخست وزیرم هست دیگه، حوادثی در مشهد رخ داد، میگوین 60 نفر کشته و چند نفر زخمی شدن.
به حادثه گوهرشاد داره شده.
بله، فقط در یک سطر و نیم.
بله. من یادی هم بکنم از آیت الله بهلول.
بله،
که
بله،
سخنران
بله،
بله، همون روز مسجد گوهرشاد. بله. بله. بودن
یکی از سخنران ها.
بله.
البته ایشون.
بله. بله.
هر روز چند نفر ایشون دیگه بعد از دستگیری آیت الله سید حسین قمی و تبعید ایشون بالای منبر حدود 27 ساعت صحبت کرد و وایساد، ولی خب اینا شبانه ارتش ریختن و قتل عام کردن. یه محمد علی جزایری که او هم در اون موقع تو آستانه قدس کار میکرد، در خاطراتش از جنایات و فجایع میگفت و حتی عده زخمی و اینها تو ماشین ریختن بردن تو گودالها دفن کردن.
میگفتن
موقعی که میبردن این دیگه، مثلا خود این محمد علی جزایری از رجال درباریه، خود آقای احتشام که خادم حرم بود، از ایشون به زندان میره و بعدن مشکلاتی گیری میکنه. همشون اشاره دارن که برخی از اینا زنده بودن.
بعد در واقع تعداد شهدا به طور دقیق اعلام نشد، ضمن اینکه ان شاء الله یه برنامه مستقل بشه راجع به خود واقعی گوهرشاد هم صحبت بکنیم،
که بر مبنای اسناد اونو دیگه بلد. یا اسناد و اصل قرار بدیم یا خاطرات. خاطرات انشالله. بسیاری از شخصیت ها، چون این آقای دکتر مهدی که پدرش به عنوان حجت الاسلام واعظ خراسانی بود، او تونست از بیابون ها فرار کنه به کربلا بره، یعنی یه سری هم از صحنه بله. خودشونو فرار
بدن. بله، فرار کردن. من آقای بهلول رو از این جهت درس کردم که ایشون به هر حال 30 سال سابقه مبارزاتی داشت علیه رژیم منحوس پهلوی و در همین راه حتی حاضر شدن که متارکه کنن با همسرشون. داستان عجیب غریبی زندگی ایشون داره که
بعدم که فرار میکنه در عرض کنم که افغانستان، اونجا زندان بود سالها، از اونجا آزاد میشه چون ایران نمیتونست بیاد، رفت مدتی در مصر بود.
بله بله میگم این چهره های در چهره میسا خاطرات انقلاب اسلامی بله راجب این افراد حتما صحبت بشه ان شاء الله. جناب آقای تبریزی خیلی خوشحال شدم با شما گفتگو کردم در این برنامه گفتاورد. طبیعتا ما نتونستیم به تمامی جوانب به موضوع کشف حجاب اشاره کنیم، واقعی هولناک که باعث شد که ملت ایران برای اولین بار در تاریخ خودش، حتی در زمان ایران باستان هم به این شکل اتفاق نیفتاده بود، به این شکل بی‌حجابی رو به عنوان یکی از مصادیق فساد باهاش روبرو بشه. خیلی متشکرم باز هم مجددا، ان شاءالله که بتونم باز هم در یکی از برنامه‌های گفتاورد شاگردی شما رو بکنم و از شما چیز یاد بگیرم. ممنون شما، بزرگوار هستید. عزیزان شنونده از اینکه همراه با برنامه امروز گفتاورد بودید سپاسگزارم. من پژمان کریمی به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای قاسم تبریزی که وقتشون به رادیو تهران دادن در دفتر کارشون ما این برنامه رو ضبط کردیم از مصدرتون مخلص میشیم. التماس دعا، خدا نگهدار.